پس اینجا باید خدا به ما توفیق بده که فهم صحیحی از دین داشته باشیم. ولی در همین مرحله گاهی نفس خیانت میکنه. کلا سراده نیست و این چیز عجیبی. متاسفانه حالا فرصتیش بنده هم صلاحیتشون دارم و حالشون دارم که عرض بکنم، ولی اجمالا حیله های نفس طوریست که انسان گاهی به خاطر هواهای نفسانی جوری میشه که عوضی میفهمه. مرتبه عالیش اونیست که خدا فرموده اتا رأیت من اتخذ الهه و هوا و اضله الله على علم. کسی که دنبال هوای نفس میره کارش به اون جایی میرسه که با این که علم داره خدا گمراهش میکنه. اضله الله على علم و ختم علا سمعی و قلبه. خدا چشم و گوشش رو مهر میزنه، دیگه حقیقتی رو نمیبینه و نمیفهمه، درک نمیکنه. فمن یهدی من اضل الله. کسی که خدا گمراهش بکنه کی دیگه میتونه هدایتش کنه؟ هوای نفس کار آدم رو به اون جایی میرسونه که فهمش عوض میشه، دیگه حقیقت رو نمیبینه، چشم داره و نمیبینه. و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوة. یه پرده رو چشمش میفته که نمیبینه حقیقت. کی باعث این شده که پرده بیفته؟ نفس دیگه، هوای نفسه. فرایت من اتخذ الهه و هوا، چون هوای خودش رو معبود خودش قرار داده، هوا پرست شده. این هوای نفس هست که این پرده را ایجاد میکنه. پس اون چه موجبه میشه که دین را درست نفهمه، عوضی بفهمه، اون هوای نفس قبلیشه. این هوای نفس برش رسوخ میکنه، نفس را کدر میکنه، دیگه حقیقت را نمیبینه، تاریک میشه، غبارآلود میشه، درست نمیتونه تشخیص بده حق و باطل را. این در مرحله شناختن حقیقت نفس گاهی باعث میشه که آدم حقیقت رو نتونه بشناسه. خود نفس این کارو میکنه. چرا؟ برای اینکه چون دلش با این نمیجور در نمیومده، خواسته هاش با این حقیقت دفق نمیده، جلو جلو یه کاری میکنه که هر مطلب جور دیگه بفهمه. یه داستان معروفی بین ما طلبه ها هست، یه مثال خوبیست، یک باید در اطرافش فکر کنیم، خیلی سا میتونیم ازش استفاده کنیم. داستان معروفیست، حالا من نمیدونم چه اندازه صحت داره نقلش از نظر تاریخی و سند چه اندازه معتبره. معروفه که یکی از بزرگان که میگن مرحوم علامه حلی بوده رضوان الله علیه یا محقق حلی، وقتی میخواسته ممدوحات به ابراد تحقیق بکنه یه چای در منظرش بوده، اول دستو داده اون چای رو بستن، بعد مشغول تحقیق درباره احکام چاه شدیم که چون چاه تو منزلشه، یه وقت اگه این چاه نجس شد سخت تطهیرش. اینا تمایلی که داره که برای تطهیر چاه آسون باشه حکمش، این در فهمش اثر بگذاره. برای اینکه در فهمش اثر نگذاره، اول دستو داد چاه رو پر کنه که با خیال راحت خودش باشه و منابع فقهی تا بینه درست چی میفهمی. خود طبعا یه همچه کسی برای فهم معنا هم درست دقت میکنیم. کسی که حاضر چای خونهش رو ببنده، اون وقتا آبی که استفاده میکردن چه برای آشامیدن چه برای ریخت و پاش از چاه بود تو خونهشون. این نشانه این از دو چیز، یکی این که واقعا چقدر منافع یا ضررهای انسان میتونه در فهمش اثر بگذاره، و یکی علما و بزرگان ما چه مرتبه از اخلاص رو داشتن که همین حقیقت رو درک می‌کردن که ممکن است هواهای نفسانی در فهمشون اثر بگذاره، و هم برای استنباط یک حکم شرعی حاضر بودن چه محرومیت‌هایی رو چه سختی‌هایی رو تحمل کنن که مبادا دین را عوضی بفهمه. این در یه مرحله نفس ممکنه کلا سر آدم بگذاره، دین را عوضی بفهمه. پس ما باید نفس را متهم کنیم. فتهم نفس که الان نفس، ولی این تنها نیست. بعد از این که آدم فهمید که حکم خدا چیه و چگونه چی را خدا دوست داری، خب اون را که میخواد عمل کنه به شرطی در کمالش اثر داره، در سعادتش اثر داره که اونو به قصد بندگی انجام میده، نه به قصد ریا، به قصد شهرت طلبی، جاه طلبی و چیزهای دیگری. اینجا نفس بیشتر خیانت میکنه. چنین وانمود میکنه که ناخه کار خالصا لوجه الله، هیچ انگیزه دیگری نیست. ولی اونایی که دستشون در کار هست، اونایی که در تهذیب اخلاق، در خودسازی کار کردن، میبینن سهم خدا در این نیت 1% هم نیست. اون که میگه 100% برای خدا، 1% هم در واقع مال خدا نیست. این نفس براش، برای خودش حیله کرده، فریب داده آدم. حالا به بنده 70 ساله، قریب 60 ساله که تو حوزه هست، درس میخونم، درس میدم، کتاب میمیزم، سخنرانی میکنم، درس اخلاق میمیزم. خب برای خودم میگم تو این کارا برای خداست دیگه، پس برای چی؟ من درس دین خوندم برای چی بیدارست کنم؟ خب میتونستم برم دکتر بشم، مهندس بشم، تاجر بشم، فلان. نه، انتخاب معلومه برای خداست. تدریس که میکنم چیه؟ خب میخوام عالم زیاد بشه، مردم دینشون رو یاد بگیرن، معلومه برای خدا. اینجا میشینم اخلاق و موعظه و برای آقایون بله سخنرانی میکنم، برای چی میگم؟ خب برای اینکه مردم بیشتر با دین آشنا بشن، حقایق رو درک کنن، اخلاق حسنه پیدا کنن، معلومه برای خدا. اما وقتی کلام رو قاضی میکنم، میشینم حسابش رو میکنم، اینم در هیچ کدوم از این مراحل اخلاص نبودی، همه اینها مشروب بود. یکی یکیش وقتی آدم حساب بکنه میبینه چقدر نفس سر خودش کلا گذاشتی. میگم رفتم درس کنیم برای چی؟ برای خدا. بسیار تو که رفتی اونجا پای درس فلان اشکار رو مطرح کردی، اون برای چی بود مطرح کردیم؟ نمیشد بعد از درس از استاد سوال کنی؟ نه، ممکن بود بعد از درس دسترسی به استاد نداشته باشم. خب سوال کردی و جوابت استاد داد و فهمیدی، بعدش دوباره چرا لج کردی؟ خواستی اظهار لحیه کنی به بچه دیگران بفهمونی یا به استاد بفهمونی که ما هم اهل بخیه هستیم. مباحثه میکردی. برای چی مباحثه میکردی؟ خب برای اینکه خوب علم جا بیفته در ذهن خودم، فراموش نکنم، حلاجی بشه مطالب، برای خدا کرد. خب وقتی رفیقت یه مطلبی رو گفت و فهمیدی تو اشتباه کردی، چرا لج کردی گفتی نخیر همینه که من میگم؟ اگه برای خدا بود، وقتی فهمیدی اشتباهی گفتی باید عذرخواهی هم بکنی، ببخشید من اینا مطلب عوضی گفتم، حق با شماست، استفاده کردم، معذرت میخوام. اما به جایی ما چی میگیم؟ نخیر آقا برو مطالعه بکن، ما زحمت کشیدیم. لج میکنی، اصرار میکنی که نخیر مردم همونه که من میگم، برای چی؟ برای خدا، خدا گفته این برای ببین. میخوام درس اخلاق بگم. خب یک کسی دیگه درس اخلاق میگه توی یه جلسه دیگه از تو بهتر، تو چه اصراری داری به اینجا درس اخلاق بگی؟ یه دکونی باشه اینجا، مامسری تو سرا داشته باشیم. اگه برای خدا باشه، وقتی بدونم یک کسی از من بهتر میگه، دو دستی بوندم، دستشم رو میبوسم، خدا هم میشنم، پای منبرش استفاده میکنم. اما میگم نه، شما برو جایی دیگه، من اینجا فعلا مسابقه دارم، اینجا حق آب و گل دارم. و وقتی دقت در کارا بکنیم، اینا حالا من میگم شما فهم میکنیم حمله بر شوخی بکنید، اینا اشکالی نداره، ولی منظور اینه که کارها بطنش در اعماقش یه لایه هایی داری که آدم توجه نداری. نفس با هزار شیطنت اینا رو مستور میکنه، پنهان میکنه، خود آدم ها گول میزنه. این یک مطلبی است که به خصوص روانشناسانی که در زمینه آسیب های روانی مطالعه کردن در این زمینه ها تحقیقات خوبی کردن. من توصیه میکنم که دوستان فراغتی دارند و اینا این گونه مباحث روانشناسی رو دنبال کنند، برای خودشناسی، برای خودسازی، برای هم تربیت خودشون هم تربیت دیگران خیلی مفیده. بنابراین نفس از لااقل از دو راه سر خود ما کلا میذاره. یکی از راه این که زمینهی فراهم میکنه که بعد بفهمیم. دوم این که زمینهی فراهم میکنه که کار را با اخلاص انجام ندیم، در نیت ما دخالت میکنه. وقتی نیت دیگری آمد، خدای متعال میفرماید انا خیر و شریک، هر کس من را شریک شریکی برای من قرار بده، من شریک خوبی هستم، سهم خودم را واگذار میکنم به او. 50% برای من بود، 50% هم برای رفیق، برای کسی دیگه بود، من 50% خودم را میدم به او، من خیلی شریک خوبی هستم. خدا کار شرکامیز قبول، کار باید خالص باشه. تو پس ما برای اینکه گول نفس رو نخوریم، هم در مقام شناختن مطالب باید دقت کنیم، وسواس داشته باشیم که واقعا اینی که میفهمیم همینه، نکنه نفس گول ما زده چون منافع ما در این بوده، با چند واسطه فهممون عوضی شده، یا خیال میکنیم برای خدا کار انجام میدیم، نفس حیله کرده باشه، ما رو فریب داده باشه، توش نیتهای دیگری باشه، باید خودمون رو آزمایش کنیم. بسیاری از راه‌های علمای اخلاق ذکر کردن برای شناختن اخلاص و اینا، برای همینه که نفس خیلی حیله داره. چیز عجیبیه همین نفس بنده و نفس جمعبالی که جسارت نشه. خدایی همچه قدرتی رو بیشت دیگه. فتهم نفسک علا نفس. خب حالا ما برای اینکه خود گول نفس نخوریم، میگیم با یکی دیگه هم مشورت میکنیم. حالا من اینجور فهمیدم، ممکن نفس گولم زده باشه بد فهمیده باشم، میام با یکی مشورت میکنم، میگم آقا من بر این اساس اینجور فهمیدم، نظر شما چیه؟ خب بهترین کسی که آدم میتونه باش مشورت کنه پدر مادر یا فرزندشه. میگه خیر خاطر از پدر و مادر یا خیر خاطر از فرزند و برادر، اینا کی میتونه آدم پیدا کنه؟ آدم به فرزندش بگه که ببین اینا من اینجوری فهمیدم از این روایت، این معنا رو ببین درست فهمیدم یا نه. اگه اون فرد رو شما طبعا اهل مشورت باید باشه، صلاحیت داشته باشه که آدم مشورت کنه، که یه عالم مجتهدی که نمیاد باید پسر بی سوادش مشورت، مثل علامه این با فخر المحققین مشورت میکنه. این چطور میتونه آدم به رأی فرزندش اعتماد کنه برای اینکه دین را بهتر بشناسه؟ میفرماد لا تأتمن ولدک علی دینک، برای دینت حتی به فرزندت هم اعتماد کن. اونقدر باید وسواس به خرج بدی تا یقین پیدا کنی که اینکه فهمیدی همین است. تو ببینی اگه دیگران هم گفتن معنا غیر از این است، تو اونقدر یقین داشته باشی که به حرف تحت تأثیر هیچ کسی یه فرق واقع نشه، هم در فهم حکم هم در تشخیص موضوع. بسیار وقتا از آدم یه حکم را میدونه، اما موضوعش چی هست و چگونه باید اجرا بکنه اینا را اشتباه میکنه. در اینجا هم زود به حرف هر کسی آدم اعتماد نکنه، ولی او فرزند خودش باشه. اونقدر تلاش بکنه، تحقیق بکنه تا یقین پیدا کنه، حجت کامل بین او و بین الله داشته باشه، که هم فهم من نسبت به حکم خدا اینه و هم نسبت به موضوع اینه، و هم وارسی کنه باطن خودش رو که خوب بفهمه که نیتش در این کار چی بودی. منظور این بوده که دیگران را از خودش خوشنود کنه، محبوبیت پیش دیگران پیدا کنه، یا منفعت مادی ازشون کسب بکنه، به ریاستی برسه، یه موقعی براش رأی بدن. منافع در عالم زیاده دیگه، هر کسی متناسب خودش یک توقعاتی از دیگران داره. جامعه همش اینا که آدمیزاد دلش میخواد که دیگران روش حساب باز کنن، دوستش بدارن، بهش احترام قائل بشن. این باعث این میشه که ریاکاری بکنه، سمعه داشته باشه، کاری بکنه که دیگران تعریفش رو بکنن، قبولش داشته باشن، بهش احترام کنن. همه اینا میشه شیر. فتحیم نفسه که علا نفسی ولا تأتمن ولده که علا دینک. خب پس اگه اینجوری شد دیگه ما امیدی به هیچ چی نداریم، فهممون مورد اعتماد نیست، میگه شاید نفس کناسه، نیتمون نمیشه به اعتماد بکنیم، شاید در لایه های زیرینش شایبه های شرک باشه. خب این هم کنیم با دیگران مشورت کنیم، ولو دیگر نزدیکتر پسر خودمون، آدم فهیمیست، عاقلیست، خبرهیست، باشه اعتماد کنیم. اینم که مجموعه پس با کی؟ پس چیکار کنیم؟ یک راه داره، بعد از اینکه شما میخواد مشورت کنید، طرف را آزمایش کنید. اگه فرزند طوری که همه آدم های خوب را دوست میداره، یه وقتی یک کسی یه آدم خوب را دوست میداره، اون آدم خوب دیگه را که نشون میگه نه من با ایشون علاقه ایم، خب بابا این خوبه اونم خوب، چطور اینا دوست میداره اونا دوست نمیداره؟ این معلوم میشه اینجا یک عاملی نهفته است. این آقا رو نه، اون آقا رو من خیلی بهش چیز ندارم. چی دیدی از ایشون؟ سلیقه‌م جون. خوبی و بدی که سلیقه ای نیست، خدا چه خواسته بیره عمل میکنه. فرض اینه که هر دو صالح هستند، پس چرا یکی رو دوست میداری یکی رو دوست نمیداری؟ نشانه این که اون طرف در مشورتش با تو خیانت نمیکنه و میتونی بهش اعتماد کنی، اینه که آدمیست که بی‌طرفه، هر جا صلاح میبیند، هر جا آدم خوب میبینه بهش علاقه داره. حالا نفعی از او عایدش بشه یا نشه، گاهی احیانا ضرر هم بهش برسه، ولی میدونه آدم درستیست. احب و صالحین ولست کنه. اگه دیدی فرزندید یا که طرف مشورتید کسیست که همه آدم های صالح را دوست میداری، این قابل اعتماد. اما اگه دیدی تبعیض قائل میشه، یکی بعد یکی، نه هیچ دلیلی هم نداره، دلیل منطقی هم نداره، نه یکی صالح هست یکی طالح، فرض اینه هر دو صالح هم قبول داره آدم خوبی هم، میگه نه من این یکی را دوست دارم اونا دوستش ندارم. این پیداست که در تشخیصش، در محبتش، در احساسش، در عواطفش صادق نیست، دنبال یه چیز دیگه میگرده که غیر از صالح بودن در این یکی هست، در اون یکی نیست. خب شاید همین باعث این میشه که در مقام مشورت هم به تو مشورت عوضی بده، پس قابل اعتماد نیست. شما اگه این ملاحظه بفرمایید، این 3-4 تا مطلب هر کدومش مطلب بسیار عظیم و مهمی در زمینه خودسازی، و با 4 تا جمله کوتاه خدای متعال در مراجعات به حضرت موسی فرمود. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بده که از این انوار الهی بهتر استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.